کرده ای؟
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دکتر، من یه سوالی از خدمتتون داشتم. اونم اینه که من خودم احساس کنم، حالا با تجربه مطالبی که خوندم از شما شنیدم، فکر میکنم از دیگه میخواستم نظر شما رو ببینم. من یه موقعی که مود خیلی خوبم، حالا هم خوبه، زندگی رو دوست دارم، همه چیز عالیه. بعد یه روزایی نه، حالا اینقدر بعدی شد که فقط دوستانی رو بشنم. اینم بگم، من خیلی با خودم صحبت میکنم، اینقدر افکار خیلی زیادی دارم با خودم، این مرتب مرور میکنم گذشته رو. بعد یه مسئله که توی گذشته هم خیلی آزار میدارم، با روانشناس هم صحبت کردم، متاسفانه نتونستم، که من نتونستم کمک که لازم ازشون بگیرم. میگه من توسط حالا آدمی که خیلی به من نزدیک بودن یه مقدار مورد آزار جنسی قرار گرفتم، که باعث شده که من رابطم با این آدم ها خیلی بد باشه. یعنی مرتب همش به این فکر میکنم که مثلا شاید من بزرگتر بودم، از خودم دفاع میکردم، مثلا چرا این اتفاق افتاد، مثلا چرا برای این طور نیستن، چرا مثلا فقط برای من اینجوری شد، افکار خیلی بد. یه بگم من میگم خب حالا حتما اونا هم مثلا مشکلی داشتن، اونا هم اشتباه کردن، باید من برخشم ایشون، حالا هم خوبه، از زندگی رو به راه صبح بلند میشم، تو شب برنامه دارم، همه کار رو رواله. بعد حالا رمسونس بیران رفتن، حالا یکی دو موردشون مثلا از من میخواستن که جزئیات این حالا آزاره واسهشون بگید، که این بود من خیلی ناراحت کننده بود، که من اصلا دوست داشتم دیگرم حالا نرفتم سراغشون. بعد یه چه من گفتم برو بگردن خودت به خودت، چه مثلا آزاری رسوندی که این نمودشو تو بیرون میبینی، یا نمیدونم یه داره گم و دیگرم، نمیدونم چی کار باید بکنم. دیستم صبح که بلند میشم حالا خوب باشه تا شب، یعنی دلم میخواد زندگی لذت ببرم. بعد چیزی که تو چند تا حالا مسئله توی زندگیم، توی بخشی از مثلا توی عوض اقتصادی رشد کردم خیلی خوب، شاید از نسبت همسن سال خودم از بیرون هستی زندگی من رو بزنیم دیاره، مثلا نمیدونم که 23 سالگی که اینجا بوده، حالا که مثلا 32 سالگی خیلی رشد کرد، نسبت خودش خیلی رشد کرد، ولی خودم اینجور از درون خود اجازی نیستم. شاید هم به خاطر این داره من خیلی برنامه که تیزی تو دامال میکنم و گوش میکنم، فکر کنم خودم رو دوست ندارم، این هم شاید به خاطر افسردگی رو نمیدونم. میخوام کانسان کنید که واقعا سال این امسال میخوام واقعا حالم خوب باشه، یعنی واقعا میتونم پول و این چیزا واقعا برادم اون لذت درونی رو نمیاره، یعنی من به اون لذت نرسیدم. شاید اصلا نسبت به آدمایی که تو رده سنی خودم هستن تو ایران وضعیت مالی خوب باشه، حالا یه درآمد 10-12 میلیونی باشه و مثلا امکانات باشه، ولی من شادی در درآمد داشته باشم ندارم، چیکار بکنم؟ مسئله من چیه با طرز صحبتی که از من شنیدی؟
ببین عزیز، من ظرف یکی دو دقیقه ای که شما صحبت کردید تقریبا به این نتیجه رسیدم که یک، شما منیک دیپرشن رو دارید، یعنی بر اساس تعریف خودتون حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو دارید و این جا به جا شدن حالاتون از اونجا. ضمناً اختلال شخصیتی هم دارید عزیز، یعنی پرسنالتی دیسوردر هم هست، حالا کدامش هست رو نمیدونم، و ضمناً به خاطر اون اتفاقاتی که افتاده در شما تبدیل به یه چیزی شده که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع فشار روانی اجتماعی ناشی از یه حادثه و فاجعه است یا وحشت از بعد از حادثه است، و بنابراین دیگرگونی هایی که در شما پیدا میشه عزیز خارج از اداره و کنترل شماست و اینا تغییرات بیوشیمیایی، درست مثل آدمی است که گرسنه میشه و بعد از اینکه غذا خورد سیر میشه ولی دوباره گرسنه خواهد شد و بنابراین خارج از کنترل ماست، برای اینکه یه پدیده به مقداری عادی و طبیعی با توجه به شرایط بیوشیمیایی مغز شما، و اینکه یه سری حرفایی زدید خب باید اینا رو تعقیب کنید و درستش کنید، البته با دکتر آگاه و متخصص. حالا اگر اشتباه نکنم در خلال صحبتتون هم تا شم 32 سالتونه، درسته؟
بله.
به من بفرمایید که چند تا خواهر و برادر دارید با چه فاصله سنی؟
من سه تا خواهرم، سه تا برادرم. من خواهر بزرگم 3 سال با من فاصله سنی داره، برادرم 5 سال، برادر بزرگم 10 سال، بعد خواهر کوچیکترم 6 سال، برادر کوچیکتر از خودم دارم 8 سال. تقریبا من بچه‌ی چهارم خانواده‌ام.
خیلی خوب. بنابراین عزیز در خانواده بسیار بسیار نامناسب و نامتناسبی بزرگ شدید و بنابراین چپ و راست آسیب خوردید تو ضربه خوردید. دوم، اتفاقاتی که از نظر جنسی براتون افتاد تو چه سنی بودید؟ سن شما چه سنی؟
تقریبا 13 سالگی، بین مثلا 10 تا 13 سالگی، و این انقدر برام بده که من دو تا برادر بزرگترم وقتی میان، یعنی همه خانوماشون میدونن که من خیلی تغییرشون نمیدم و این واقعا ناخودآگاه، من اصلا دوست ندارم خونه من بیان، مثلا اگر به مشکلی دارم من خیلی آدمه. این که مسئله دیگه هم که دارم دکتر این که من ناراحتی دیگه خیلی روی من تاثیر میذاره که یه جور که مثلا روز من خراب میکنه، مثلا تو خیابون میرم اگه مثلا
نه ما بعدا بحثمون عزیزم
میخوام بگم که این سب آدم کن. این احساسی بهشون نبیه نه ناراحت میکنه
نه سب کن نه نه ببین عزیز داشتم. حالت منیک یعنی مسابقه‌ای که در ذهن تو هست برای بیان مطلب، من تو داریم راجب زندگی تو و راجب سنی که مورد آزار جنسی قرار گرفتیم رفتی تو خیابون برای چی؟ که اگر تو خیابون من یک کسی رو ببینم که ناراحت میشم، میخوای استدلال کنی پس من از ناراحتی مردم ناراحت میشم ولی از ناراحتی برادرام ناراحت نمیشم. ببین عزیز، ما تو زندگیمون قرار نیست که بهم بگی 3 تا بگیم ها 9 تا، البته اگر تو 4 به اضافه 5 کنی هم میشه 9 تا، زمین اگر مثلا 4 تا خیار برداری 5 تا خربزه میشه 9 تا میوه داری، بعد اگر مثلا بخوای بری یه جایی 9 روز دیگه، و بعد فکر کنی ما داریم حرف میزنیم ارتباطی با هم نداره عزیز. یعنی میخوام به تو بگم وقتی که حالت اون شیدایی و سرخوشی الان در تو هست، تو یه مسابقه برای بیان موضوع با هم داریم، بهش میگن ریسینگ تات، و این اولین علامتی بود که تو صحبتتو به من گفت که خب ایشون منی که فعلا تو همه چیز میتونی به همه چیز مرتبط کنی. من میگم از در اومدم تو، خب این در خانه ها در دارن، راست یادم باشه یه خونه خوب بخرم، ولی خونه خوب رو از اون آدم نخرم برای که اون آدم بدیه و مثلا ژاپنیه. اصلا من یه روز باید برم ژاپن، نه برای چی برم ژاپن، من ترجیح میدم برم ایران، من ایران رو دوست دارم، ما چرا باید بریم نریم سراغ وطنمون؟ ایرانم میخوام برم شمال یا میخوام برم شیراز، نه چرا جای دیگه نرم، مثلا چرا نرم مشهد؟ آره اتفاقی دوستی هم دیروز تلفن کرد از مشهد، عجب داستانی داشت و بعد بیچاره چه گرفتاریایی پیدا کرد. خب همه گرفتاری دارم، ولی این گرفتاری دوست امریکایی من هم داشت. خب فرق نمی کنه در مشهد، بعد فکر کنم من دارم حرف میزنم، همجوری دارم دنبال یه موضوع میرم عزیز. ببین یعنی روزی که یه ذهنیتی از این قبیل دارم، باید نباید فکر بکنم که من یا باهوشم یا دارم موضوع رو توضیح میدم یا دارم مردم رو روشن میکنم یا حرفی دارم. یعنی دقیقا ببین اینا اون چیزیست که کسی باید به تو کمک بکنه که مواظبش باشی. بعد همین وضعیت رو به گونه که خودت گفتی تو خونه داری با خودت حرف میزنی، خب از یه موضوع همینجوری میری تو، یه دفعه اگر حرفاتو ضبط کنی میبینی تو 10 دقیقه به 70 تا موضوع سر زدی، ظاهرا در یه چیز با هم مشترکن ولی هیچ ارتباطی نداره. و بسیاری از آدما این گونه سخنرانی میکنن. من خاطرم هست یه سخنرانی بود که شما وقتی میدیدش این حرفی که من به تو زدم، ظاهرا همه موضوعا به هم مربوطن ولی هیچ موضوعی به هم مربوط نیست عزیز. و الا هر سوالی من رو تا آخر عمرم در جهت جواب دادن به اون میتونه ببره. پس بنابراین اون منی که بشه، علتی که این دارم به تو میگم، یعنی میخوام بگم یه کسی که از بیرون با یه دقتی با یه آگاهی نگاه کنه بلاسه میتونه تشخیص رو بده. چرا من گفتم منیک دیپرشن داری؟ برای که 3-4 تا علامت دیگر رو هم نشون دادی علاوه بر توصیفی که عزیز از حال خودت کردی. حالا سوال من رو اینگونه جواب ده، تو بین سن 10-30 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفتی درسته؟
بله 10-13
بسیار خوب. نه ببین نرو عزیزم، نرو بیس، ببین اینو باید یاد بگیری. دوم یک نفر بود یا چند نفر بوده؟
دو تا برادر بزرگترم بودن، بعد به غیر از این دایی دارم
هنوزم.
الان اولی تو اون سن بعد.
اوکی عزیزم، اون وقت آیا واقعا در اون زمان اذیتی هم فیزیکی می شدی یا نه؟ فیزیکی تو رو اذیت نمی کرد، فقط روانی آزارت می داد.
فیزیکی من گیری افتادم خیلی وقتا، یعنی نمیتونستم از خودم دفاع کنم. یه بعدی دیگه یه همچه داشت آیده تو من رو گفتم آدم رو می کردم، ولی ایشون گفت مثلا مخالف بود، می گفت که مثلا زشته نواد این حرف رو بزنید، یعنی من رو عنوان می کردم ولی خب صدا به جایی نمیرسید. یعنی بیشتر از این اینو با مادرم هم این درگیر رو متاسفانه دارم، یعنی این ناراحتی رو از دست مامانم هم دارم، یعنی احمدم احساس کنم بهشون هم نبخشیدم، یعنی که حالا چندین سال از این موضوع گذشت.
اوکی به من ببین عزیز، به من حالا بذار برگردیم بریم سراغ یه بحث دیگه. به من بگو در خانواده پدری و مادری کسی که مشکلات و موضوعی جدی روانی داشته و تو ازش خبر داری یا یه برچسبی نامی روش بوده رو میشناسی عزیز؟
خانواده مادرم خیلی زیاد، یعنی همینجوری هم بیشتر میشنوم که مثلا حتی پسر به پسر، مثلا توی فامیل مثلا پسرمون بوده با پسرمون مثلا این کار انجام داره، بعد هم مثلا من متوجه شدم. خانواده پدری نه.
اوه علاوه نه متوجه شدم عزیز، ولی از نظر روانی مثلا بگن افسردگی داره، وسواس داره، دست به خودکشی زده، بیمارستان بوده، تیمارستان بوده، از این بابت ها چیزی راجب؟
من تا اونجا که میگی من نهی ساعته که دست گریخته شدی، نه من پدر بزرگم تو سن خیلی بالا خودکشی کرده، پدر پدرم.
خب این که تازه از خانواده پدری بوده عزیز، ما خانواده مادری گفتی خیلی خوب.
من فکر می‌کردم منظور تو نظر
من نه 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 منظورم همون بود ازم. بنابراین تو خانواده پدری هم تو همچی چیزی داشته، یعنی پدر بزرگم دست به خودکشی زده. مثلا تو عموها، عمه ها، پسر عموها، دختر عمه ها هیچ مشکل جدی روانی دیدی عزیز یا شنیدی؟
مشکل روانی که مثلا شاید تو فامیل پدرم بودن، منطقه بر اثر مثلا تصادف بعدش این اتفاق برش افتاد که مثلا مشکلات روانی پیدا کردن. این که مثلا تو سلامتی باشن، مثلا هنوز هم امن بعد از مثلا مرگ مثلا فوت بچه هاش دوچاره، الان هم دیپرشن داره، دارو استفاده میکنه.
من کاری ندارم به چرایی، نه ببین عزیزم، من اصلا
بله هستم. بله هستم.
بله یعنی بگو افسردگی هست، حالا چراییش مهم نیست، بس بله. تو خانواده بله. مادری چه بیماریایی هست؟ اون ماجرای رابطه جنسی رو متوجهم، ولی غیر از رابطه جنسی بله. چی عزیز؟
فکر میکنم بله، یعنی شاید خودشون ندونم ولی من خودم میبینم بله، فکر میکنم هست.
مثلا درشون
فکر میکنم بله.
مثلا فرض کن توی دایی یا خاله یا پسر دایی یا دختر خاله چه مشکلاتی دیدی از نظر روانی؟ یعنی مثلا بگی افسرده بودن، وسواسی بودن، خیلی عصبانی بودن، درس نمیخوندن؟
بله وسواس داشتیم، بعد مامانم فوق العاده بودن مضطرب و خیلی زود از کوره در میره، مامان خودم خیلی سریع ناراحت میشه، خیلی مضطرب دیگه، همیشه نگران اتفاق افتادن یه موضوعی ممکنه، همش میگه منتظر یه اتفاق بد بیفته، این اضطراب مامانم هم داره.
اوکی عزیزم، حالا روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه میدیم. تو من بگو چه موضوعی رو مایل هستی راجبش بیشتر صحبت کنیم، حرفامون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبن با ما.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازشون حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 3 می 2015، همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرا بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپرل، باهری ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
شرکت تلفنی زیروبان بان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن رسمی یا محل کار در آمریکا با بهترین و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیروبان بان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
زیروبان نمبر 1، همه ی لحو خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان. زیروبان
شرکت تلفنی زیروبان وان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جا
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیر تر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویه هو، 949-340-10-10 949-340-10-10.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-89.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من دیشب باهاتون تماس گرفته بودم از ایران در مورد ازدواجم و مشکل مخالفت مادرم.
بله، من یه یادآوری کوچک بکنم در حدی که یادمه. شما 34 سالتونه، دوستتونم 34 سالشه، شما دو تا فوق لیسانس دارید، اقتصاد خوندید، ایشون مثل اینکه لیسانس زمین شناسی دارن. مادر شما فرزند اول هستید، دو تا خواهر کوچکتر دارید. مادر شما مخالف این ازدواج هستند و به همین جهت هست که منم در شما علائم این مقدار شدید نگرانی و وسواس رو دیدم و گفتم. و ضمناً اشاره کردید که اگر حالا تازه اوضاع به خوبی بگذره شما قصد ازدواج با همو دارید، چون هم دیگر رو دوست دارید، ولی میخواید یه 4 سال صبر کنید و بعدن بچه دار بشید. مرزم این بود که کمی با توجه به شرایط سنی ایشون یه همچین توقفی ضروری نیست و لازم نیست. حتی اگر ازدواج کردید بعد از یک سال هم میتونید صاحب فرزند بشید، به ویژه اینکه شما از 4 سال قبل هم دیگر میشناختید. یه سال و نیم دوباره بعد از 2 سال سفری که شما خارج از ایران داشتید به هم برگشتید. این کلیاتی بود بله. که فکر کنم شما گفتید، درسته؟
بله کاملا.
چیزی دلتون میخواد بهش اضافه بله کنید؟
که فرموده بودید که اگه امکانش باشه با خود این دختر خانم جلسه‌ای باشه که
بسیار خوب. اگر ایشون هستن صحبت‌های من ایشون شنیدن یا نه؟
بله.
بسیار خوب، اگر هست دلم میخواد با ایشون صحبت کنم. اگر شما حرفی برای گفتن، حرف متفاوت یا دیگری ندارید، من با ایشون صحبت کنم.
متشکرم،
گوشی رو میدم خدمت.
خواهش
میکنم. الو. الو، سلام عزیز.
سلام، حال شما خوب است؟
متشکرم، مرسی. شما صحبت منو با دوستتون شنیدید. اولا اگر در جهت اطلاعات یه تصحیحی دارید بفرمایید، دوم به من بفرمایید که شما چگونه به این رابطه نگاه میکنید.
بله، من صحبت شما رو که شنیدم.
با لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید عزیز، ممنونتون.
بله، صحبت شما رو شنیدم و کلنم تا حد خیلی زیادی درسته صحبت هم. ما کلن خیلی شما رو قبولیم، خیلی شما رو دوست داریم. من بیشتر به خاطر علاقم به شما
لطف داریم.
بعد رابطه هم که براتون گفتن که من قبل از اینکه ایشون برن انگلیس برای تحصیلاتشون، ما هم یه رابطه دوستانه داشتیم، ولی من اصلا برای ازدواج به این رابطه فکر نمی کردم، چون یه سری معیارها داشتم که خب دنبال اونا بودم. یعنی برام خیلی مهم بود. ولی بعد از اینکه ایشون برگشتن رابطه اون خیلی به هم نزدیک شد و من کلن به مرور احساس کردم که فوق‌العاده تو این رابطه آرامش دارم، با هم رابطه همون خوبه. و همون اول هم من ابتدا خودشون الان اینجا استم، من بهشون گفتم که قضیه مادرشون، چون من توی دورانی که با هم دوست بودیم، دوست معمولی بودیم، من متوجه می شدم که معقول نیست، یعنی توی این سن کنترل کردنشون، تماساشون معقول نبود برای من. من بارها هم بهشون گفتم، گفتم مخالفت خانواده تو من مطمئنم که اینجوری هستن، چون احساس میکنم مامانت کلن تو رو به خودش میخواد. میگفت نه با صحبت درست میشه اینا، که الان یک سال و نیم گذشته و من صبر کردم و هیچ اتفاقی نیفتاد.
حالا من سوالم از شما، صبر کن اینقدر از این که پیش بری، شما البته از یه خانواده شلوغ 7 بچه آمدید درست یا 8؟
بله، ما الان 4 برادر دارم و یه خواهر که ازدواج کردم.
ولی شما پنجمی هستید تو اینا، رایت؟ یا ششمی؟
بله.
اوکی. حالا من صحبتم یه چیز دیگه است. ایشون آدم نگرانی هست و ایشون آدم وسواسی هست، ماجرایی کنار ایشون احساس آرامش میکنید یا نیچه؟
ببین من با این وضعیت شما نمیدونم بهتون گفتن یا نه، لیکن تو اصلا محسدم، ما توی سال گذشته تقریبا 7 روز هفته ما شاید 5 یا 6 روزش با هم بودیم، یعنی حالت زندگی کردن بود. من از سر کار میمدم پیش ایشون و همه این حالتش رو میدونم، مثلا میخواد یه کاری رو شروع بکنه، خیلی راجبش بهش میکنه به حد وسواسی، ولی احساس آرامش به خاطر اینکه کلا با من مهربونه با آدم با اخلاقی، یعنی
من دقیقاً ببینید عزیز تصرف کنید، من شما رو ندیده شما چون صحبت دیروز بود یادمه، من گفتم شما کنار ایشون احساس امنیت و آرامش کنید به خاطر اینکه میتونید بهشون اطمینان کنید که جایی برای آسیب زدن به شما، این ور اون ور رفتنشون، یه مقدار به قول معروف تخلف کردن و تخطی کردن از آنچه که رابطه مبتنی بر عهد و پیمان زناشویی است نره، اون ماجرا، ولی آرامش نیست. برای که آدم نگران و وسواسی آدم کنارش آرامش نداره، کنارش و جان.
بله من سر این داستانم هم خب خیلی اذیت، یعنی بارها من بهش گفتم، حتی من خودم بهش میگم، یعنی یه جایی که از من ناراحتی حتی از حق دفاع کن، من از این قضیهش مشکل دارم خودم، یعنی بحثمونم شده سر این داستان، یعنی ملاحظه کار زیاده از حد، بچه خوب زیاده از حد. خب منم تو خانوادم، من میخوام شرایط کاریم یا زندگیم جوری هست که خب خودم میتونم زندگی کنم، یعنی ایشون تحصیلات دارن ولی خب من مثلا خودم این پشتوانه ای دارم، به هر حال میتونم زندگی بکنم، اداره بکنم، ولی از حق خودم دفاع میکنم، حالا چه تو خانواده باشه جای دیگه ای باشه، از حق خودم دفاع میکنم. اصلا معتقدم که آدم زمانی که توهین میکنن باید جواب بده، ولی ایشون اینجوری نیست، حتی در مورد خود من هم من دوست اینجوری باشه، ولی در کل احساس میکنم با این که خب یک سال و نیم با هم زندگی کردیم مشکلی به اون شکل نداشتیم.
نه اونو میفهمم عزیز، آخه به خاطر شما اتفاقا حرفی که زدید با ویژگی روانیتون که نتیجه جایگاه شما یا ترتیب تولدتونه میخونه، شما توی به مرحله به هم ریختگی زندگی 6 تا بچه، اونم بچه آخر دختر تو ایران، خب مسئله زنده ماندن و سروایوله و بنابراین شما توانایی اداره کردن اشکالات و اختلافات رو در سطح و رویه دارید و به همجاست که بعد هم در جهت گرفتن حقتون میتونید بیستید و از اختلاف و دعوا پروایی ندارید برای که باش بزرگ شدید. ایشون درست برعکس، فرزند اولن، دو تا خواهر کوچکتر دارن و بعد مادر کنترل کننده کاملا به هر حال نگرانی که بعدم تعیین کننده و تصمیم گیرنده برای همه زندگی همه آدما هستن. حالا بیاد از اون بگذرم، چون ببینید برای من پرسش اصلی و اساسی این بود که شما چگونه، چون تقریبا الان مطمئن شدم که حدس و گمان من در مورد ویژگی روانی شما و ایشون هم درست بود، هم چرا شما به هم توجه کردید و علاقه من شدید. ولی شما یه آدمی که کمی ماجراجو هستید، کمی هم جنگجو هستید، نه اینکه به صورت بد و منفی، برحال در مسیر مواظبت و مراقبت و دفاع از خودتون و ضمناً با سرعت هم تصمیم میگیرید، در مقابل یه آدمی که کمی وسواس داره و ایندیسایسیو، اصلا به این راحتی‌ها نمیتونه تصمیم بگیره، تحت تاثیر دیگرانه، خیلی چیزا رو باید مواظب باشه، محتاط، محافظه‌کاره. چون دیر یا زود شما میخواید برید و ایشون نمیاد، یعنی ایشون دو تا چرخی میشه که آهسته میخواد بره و شما اتفاقا با گذشت زمان دو تا چرخی میشید که میخواید تندتر برید و جبران همه چیزو بکنین. از حرفاتون هم پیداست. خب این دور ایشون شروع میکنین شما به چرخیدن، پس با در میاد. من میخوام بگم تفاوت شما ابتدا شما رو به سمت هم جلب و جذب میکنه، یعنی همون چیزی که میگم اپوزیت اتراک اند دن اتاک، ابتدا جذب میکنه بعد حمله رو آغاز میکنه. شما این رو متوجهش هستید؟ من فقط میخوام مطمئن باشم که میدونید چرا. ببینید ایشون ترمز اتومبیل زندگیه و شما هم سرعتید به دلیل ویژگی روانیتون. خب شما تون میرید ایشون ترمز بگه، خب خیلی خوبه، تا زمانی که شما بیش از حد تون نرید که به خطر بیفتیم و تا زمانی که ایشون بی خودی ترمز بد نکنه که باز به خطر بیفتیم. حالا بذارید بریم سراغ یه بحث دیگه، برای که من میخوام بگم من مشکلم با این رابطه اینه. شما من بفرمایید که ایشون، البته من میبگم ایشون بدون تردید در ارتباط با مادر مهر و کین یا عشق و تنفر رو با هم داره، love hate relation. اولا میخوام بدونید این میتونه روی شما بیاد، ولی اون به کنار. شما فکر میکنید که ایشون با توجه به نوع وابستگی که به ویژه مادر داره و کنترلی که مادر داره و حرفای تهدیدآمیز به هر حال یه مقدار دور از همه اصول اخلاقی انسانی که معمولا پدر مادرها میزنن که ما تو دیگه ما بچه ما نیست یا دیگه اصلا اسم ما رو هم نبر و ما فکر کنیم مثلا تو از این مزخرفات حق بازی ها، خب با توجه به فشارهایشون شما فکر کنید چه بر سر رابطه شما خواهد اومد؟
بله من به این
قضیه
خیلی فکر
کردم. باز یه ذره لطف کنید بلندتر هم صحبت کنید عزیز.
من همون ابتدا هم بهتون گفتم چیزی که باعث میشد من هیچ وقت به این رابطه به چشم ازدواج نگاه نکنم. من بارها راجع به روابط قبلی با ایشون مشورت میگم، یعنی جوری مثل دوست و مشاور من بودن. به خاطر همین چیزا بود، چون بهش بارها هم گفتم، بهش میگفتم تو خیلی جاهز حق خودت دفاع نمیتونی بکنی، من چطوری میتونم؟
نه حالا بیاد اونو ول کنید، نه به من بگید نقش مادر چی. اونو شنیدم، مادر چی فکر کنید؟ مادر
نقش مادرشون اونقدر پررنگ هست که یک سال و نیم رابطه رو این شکلی نگه داشتن دیگه. ولی من خودم به جایی رسیدم که دیگه اصلا سلام نمیبینم تو این رابطه باشم و فکر میکنم بالاخره یا این وری میشه یا اون وری. اگر ایشون بتونن حرکتی بکنن که خب تونستن، اگر نتونن که خب خیلی بهتره که رابطه اینجا تموم.
نه صبر کنید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بتونن، چون به برزم توجه کنید، ایشون رابطه شون با مادر love hate relation، ایشون میتونه بیفته روی خشم و تنفر از مادر و بنابراین وقتی که اینجوری میشه دیگه اهمیت نمیده که مادر موافقه یا مخالف، تازه برعکس. اصلا اگر شمارم 70% میخواست 100% میخواد فقط برای لجبازی با مادر. اما اشکال یه چیز دیگه است عزیز، 6 ماه بعد که با شما و شما با او که به نظر من مسئله پیدا میکنید، ماجرای مادر که میتونست هیچی باشه میشه همه چیز و تازه مادر مانورای دیگه شو میکنه و بازیای دیگه شو در میاره و ایشون دوباره بر میگرده سر رابطه فرزندی. شما ایش اونجا چه میکنید؟ یک، میخوام بهتون بگم اهم. دوم، شما و این خیلی خیلی مهمه، لطفا دقت کنید، اول اینو من جو، شما چقدر بچه دلتون میخواد؟
من بچه شاید چند سال پیش مثلا خیلی دوست داشتم ولی الان احساس میکنم دیگه خیلی نه حسه هست دارم. خیلی دوست دارم، یعنی خیلی بهش فشر نمی کنم.
شما اگر من به شما بگم صبر کنید، من اگر به شما بگم با ذهنیتی که ایشون اعلان کردن که من میخوام 4 سال باشم، بعد اگر همه چی خوب بود بچه دار بشیم، که معنای دیگه اینه که بچه دار با شما نمیشن و یا نخواهن شد، شما پس مشکلی سر بچه نداشتن ندارید؟ اگر نبودم نشدم نشد.
من خودم به بحث خیلی چند ساله که دیگه خیلی فکر نمی کنم، چون احساس من خودم چون مادرم سن بالا بچه دار شد، احساس می کردم که خب خیلی اونجوری که باید حوصله بچه رو نمی تونه آرام داشته باشه. خودم همین تجربه رو دارم، شاید میگم چند سال پیش چرا دوست داشتم.
خب حالا متوجه شم، حالا به من بگیر سال اول منو مادرشون اگر به صحنه زندگی شما با مخالفت و جنگ برگردند و ایشون باز تحت تاثیر ایشون برخی از اوقات واکنش های نامناسب نشون بده، شما چه میکنید؟
آخه تو این مدت مثلا شده که خیلی رفتن زنجان قشنگ اونجا مثلا باشون صحبت میشده، این آدم تحت تاثیر نیست، یعنی تحت تاثیر منم قرار نمیگیره، تحت تاثیر مادرش هم قرار نمیگیره. نمیدونم حالا شاید تو ازدواج فرق بکنه داستانش، ولی تو این مدت من چیزی که ازشون دیدم این که نه تنها تحت تاثیر قرار نمیگیره، یکم لجبازم هست، یعنی کاری که خودش بخواد.
آخه دقیقاً مشکل همین عزیزم، مشکل لاف هیت ریلیشنه، مشکل مهر و عشق و تنفری است که با مادر داره. ببینید شما بعدم ببینید الان شما خودتون یه واقعیت رو، چون پیام ها میاد یه ذره فکر کنید با هم حرف بزنید، شما خودتون از یه طرف و ایشون هم یه جوری حرف میزنید که یه سال و نیمه به خاطر مادرش مونده، اگر مادرشون دست میزد و موافق بود که ای بسا ما الان اینجا نبودیم. پس بنابراین ایشون بی تأثیر نیست تو زندگی. منم عرضم اینه که ایشون میتونه در کوتاه مدت علیه مادر قیام کنه،
بله.
ولی بعدش دوباره به دلیل ویژگی روانی که من در ایشون میبینم میتونه، نمیگم حتما، ولی میتونه برگرده و اون وقت اون مادر حالا از راه دیگری مالکیتش رو میخواد تثبیت کنه و پسرشو از چنگ شما به در بیاره، مخصوصا اگر بچه نداشته باشید دیگه تمام بهانه‌های عالم و آدم رو داره، بچه داشته باشید کار رو مشکلتر برای ایشون میکنه، ولی به خاطر از هم پاشیده کردن زندگی شما برای همتون میتونه وضع بدتر و خطرناکتر بشه. بنابراین بگذارید پیام ها رو بشنویم، حرفی میخواید به هم بزنید بزنید، اگر ایشون یا شما هر کدومتون دلتون میخواد گفته گوره این را میدید من در خدمت هستم، لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از بنده های تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. sarudivision.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه دوستان بعدی رو هم که روی خط داشتیم روی خط دیگه نداریم و تلفنشون قطع شده. امروز نفر اول و دوم هر دو چنین بودن و حالا البته همه خطوط ما الان بسته، دوستان دیگه اشغال شده. امیدوارم اگر خودشون مایل بودند و خواستن تلفن کنن لطف کنند و زنگ بزنند، ولی متاسفم از این قطعه تلفن ها. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من مدت کمی با شما آشنا شدم، شاید 5-6 ماهه، ولی خیلی واقعا کاراتون و حرفاتون تو زندگی من اثر داشته. زنگ زدم باهاتون در مورد ازدواجم صحبت بکنم.
البته
من بویفرندم جرمن هست، یعنی آلمانی هست و دوال سیتیزنشیپ داره و میدونم که شما خیلی موافق ازدواج با غیر ایرانی نیستید، ولی چون همیشه میگین کیس با کیس فرق میکنه، واسه همین زنگ زدم از شما مشورت بخوام.
بذار من از شما چند تا سوال کنم عزیز. شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه و ایشون یک سال و نیم از من بزرگتر.
به من بفرمین از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من شهر آمریکا هستم و 6 ساله که اومدم، 6-7 ساله اومدم آمریکا.
تنها
اومدم و ایران از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدم مهندسی و اینجا دارم دکترا میگیرم.
کی تموم میشه درستون عزیز؟
یه سال دیگه فکر میکنم.
اوکی. ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون لیسانس اکانومیکس دارن و فوق لیسانس MBA دارن و تو کار فایننس هستن توی شرکت.
چه مدتی است امریکا هستن ایشون؟
ایشون 11 ساله.
اون وقت چه مدتی است هم دیگر رو میشناسید عزیز؟
یک سال.
و آیا با هم زندگی میکنید یا اینکه فقط با هم دوست؟
نه، با هم زندگی نمی کنیم، ولی خب تو هفته فکر کنم مثلا 3 یا 4 روز حداقل هستیم با هم.
اوکی. به من بفرمایید که شما خودتون برای ادامه زندگی تصمیمتون اینجاست یا ایرانی؟
100% آمریکا.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم، 3 سال از خودم کوچیکتر هستش.
ایشون ایرانن؟
بله، من تمام خانوادم ایرانن، یه عده کانادا، یه عده اروپا، ولی هیچ کس آمریکا نیست.
با وقت بعد فکر میکنید که پدر و مادر شما و برادر شما باز اینکه شما در امریکا بمونید راحت و راضی ان، یا خود شما کاملا چون شرکت مطمئنید که میخواید بمونید، یعنی واقعا اونا احساس بدی ندارن یا نظر دیگری ندارن؟
نه، من در مورد باشون صحبت کردم، موافق بودن که من بیام اینجا هم اول که میخواستم ادامه تحصیل بدم و میگن که زندگی خودت هر جور که فکر میکنی زندگی بهتره همونجور تصمیم بگیر و الان من با شرایط ایران موافقم که من اینجا بخوام بمونم.
اوکی. خب حالا بریم سراغ ایشون. به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا برادر بزرگتر دارن با اختلاف 2 سال و 3 سال.
ولی اونا
آلمان هستن.
اونا آلمان هستن. چرا ایشون آمدن به امریکا؟
ایشون وقتی از های اسکول گرادویت شدن دوست داشتن که یه چیز جدید تجربه بکنن. کلن آدمی هستن که چیزای جدید و اینا تو زندگی دوست دارن. اومدن آمریکا و یه هوست فامیلی اینجا داشتن که آمریکایی بودن و بعد اینجا رفتن کالج. بعد دیگه گرین کارتشون گرفتن، جاب گرفتن و دیگه موندگار شدن.
اوکی. بنابراین ایشون دنبال همه چیزای تازه و جدیده، اینه که به تور شما خوردن. ضمناً فرزند آخرم هست، شما که جنبه مادری قوی دارید، بنابراین رابطه مادری و فرزندی از یه طرف، اونم با پسر آلمانی برقراره که اصولاً مطیع کمی بار اومده. باید پسر خوبی باشه. برا حالا بذارید بریم سراغ سه تا چیز خوبی که شما در ایشون می‌بینید و می‌دانید.
والا چیز خوب خیلی زیاده آقای دکتر. اولاً که خیلی آدم صادقیه و یه چیزی که من خیلی دوستم تو ایشون اینه که خیلی آدم موتیویتد، یعنی خیلی با انگیزه هستن، خیلی دریون هستن تو زندگی و دوست دارن هپی و یعنی خوشحال و خوب دوست دارن زندگی بکنن و خیلی هم تلاش میکنن در اون جهت و واقعا هم خیلی زندگی موفقی داشتن تا الان. منو خیلی دوست دارن و من ارتباط باهاشون خیلی راحت هم برقرار کنم، صحبتایی که میکنیم و کلا خیلی چیزا تو زندگی، نوعی که میخوان در آینده با هم زندگی کنین، این زندگی آینده که میخوان داشته باشیم به هم خیلی شبیه و خیلی ایشون فامیلی اورینتد هستن، دوست دارن که خانواده داشته باشن و کلا خیلی آدم مهربونی هست به نظرم.
اوکی. حالا اگر به شما بگم یکی دو تا چیزی که خیلی درشون نمیپسندی تو دوست نداری، چه به من میگی؟ چی؟
یه چیزی بود که ایشون الان خیلی بهتر شدن بعد یه سال، چون ما در اونش خیلی صحبت کردیم، اون که خیلی آدم سنسیتیوی بودن قبلا، مثلا اگه من یه کار میکردم ایشون یه ذره نامتناسب گاهی ناراحت میشدن، مثلا اگه من میگفتم مثلا این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، ایشون دوست داشتن مثلا من میگفتم مثلا اینو نخورید این خوشمزه نیست، مثلا دوست داشتن اینو مثلا اون چیزی که میخوام بخورن، میگفتم مثلا تو این نایس نیست چرا بگم میگی اینو نخور.
خب آخه شما مادری میکردی تو کنترل کننده ای داخل پیداست.
ایشون هم استاپ کردم دیگه، یعنی من دیگه اینجوری
نه ایشون ای به نه صاحب کنی. شما دوتا از اومدید، شما از ایران، ایشون از آلمان اومدید امریکا، آزاد باشید. شما به ایشون هنوز درباره بخور و نخور فرمان صادر میکنید؟
نه نه، من اونجوری به صورت جدی نمیگفتم، ایشون فقط میگفتن که این حرفتو نایس نیست، مثلا
راست میگن. راست میگن، برای اینکه اولا ببینید عزیز، ایشون دوتا خواهر داشته به اندازه کافی بکنه، چون خشمی که ایشون میتونه رو شما بریزه از اون سه تا مادری است که داشته. مادرش این دوتا
برادر
دو تا برادر داشته، دوتا برادری که داشته، یعنی یه مقدار فشار اونا روش بوده. اول فکر کردم دخترم، فشار اونا بوده بوده روشون.
ما این دو سال، این یه سال خیلی در مورد صحبت کردیم و من واقعا دیگه این کار نمی کنم، اصلا بهشون نمیگم که چی کار بکن چی کار نکن، این خوبه یا بده. و همون جوری که شما میگید اشتی آزادیه، ما کاملا آزادی مطلق داریم، هر کاری بخوام بکنم، با هم مشورت می کنیم کجا بریم کجا نریم چجوری باشیم و ایشون هم از اون سنسیتیویشون یه مقدار حساسیتشون کم شده و دیگه نداریم مشکل بیاریم.
کدامتون زبان انگلیسیتون بهتره، شما یا ایشون؟
این هم جفتمون خیلی خوبه. من چون اینجا آمریکا خیلی دوست آمریکایی داشتم، الان خیلی زبان منم خوب هست و دیگه جوکای که مربوط فرهنگشون هم هست و متوجه میشم، واسه نظر زبان مسئله نداره.
شما رشتهتون دقیقاً چی عزیز؟
من فوق لیسانس مهندسی گرفتم و برای دکترا تغییر رشته دادم به پابلیک پالیسی.
پابلیک پالیسی؟
بله.
کدوم دانشگاه هستی؟
من اگر اشکال
نداره دلیل داره. نه دلیلم این است که پرهام پسر من در دانشگاه برکلی در حقیقت یه مقدار توی زمینه پابلیک پالیسی دکتراش و به این جهت حساس شدم. حالا اگر خواستید برید تو فیسبوکش باش تماس بگیرید، من فکر کنم یه مقدار گفتگویی بتونید تو این زمینه ها داشته باشید، برای که اون به این ترستشونه. البته اون وکیل اترنی از لا رو از کلمبیا داره، ام بی ار از یو سی ال داره، ولی پی اچ دیش برکلیه و اونجا توی اون زمینه پابلیک پالیسی بیش از همه این مقدار هست و کار مربوطه به اونه. حالا سال بعدی من از شما که احتمالا جوابشو میدونم ولی فقط میخوام مطمئن شم، تفاوت مذهبیتون موضوع مسئله شما نیست
اصلا؟
اوکی.
یعنی من اصلا مذهب تو زندگی نقش نداره، ایشون هم همینطور، خانواده هاون هم یعنی همینطور، چون خانواده من اصلا مذهبی ندارن، یعنی ایمیگرت فامیلی منظورم.
متوجه.
و من اصلا باشون صحبت کردم که ما اگه بخوایم در حال بچه داشته باشیم، من دوست ندارم که مذهب نقشی توی زندگی اون بچه داشته باشه از طرف من یا ایشون، و ایشون هم کاملا موافقن.
اوکی. به من بفرمایید که پدر و مادر شما با داشتن داماد آلمانی در امریکا چگونه به موضوع نگاه میکنن؟
من باشون صحبت کردم، خیلی خانواده من همیشه میگن زندگی خودته و ما مطمئن تو بهترین تصمیم رو میگیری، و مخالفتی نکردم، فقط گفتن که فکر کن درست و ما میدونیم که این کار میکنی و همه جانبه تصمیمت رو در نظر بگیر و تو هر تصمیم بگیری زندگی خودته و در نهایت اینطوری که میخوای با اون آدم.
یعنی بنابراین تمام کوشش پدر مادر این است که از شر شما خلاص بشن به هر راهی که ممکنه.
6 ساله که خلاص شدن دیگه.
ولی نمیخوان مطمئن بشن میخوا آخر رو بکوبن و این شما رو بینن دست یه آلمانی خودشون خلاص بشن. حالا اگر به شما بگم پرسشتون از من چیه، به من چی میگید عزیز؟
خب آقای دکتر، الان یک مسئله هست که من 2 ماه دارم بهش فکر میکنم و دوستم همینطور، و اون مسئله این هستش که رفت آمد به ایران هست. من اصلا دوست ندارم ایران زندگی بکنم و دلم هم برای ایران تنگ نمیشه راستشو بخواین، فقط تنها مسئله ای هست اینه که من خانوادم ایران هستن و در نهایت دوست دارم که اونا بیان اینجا زندگی بکنن، ولی مطمئن نیستم این اتفاق بیفته. به هر حال رفت آمد من به ایران مهم هست و ما اگه بخوایم ازدواج بکنیم و به صورت خانوادگی به ایران رفت آمد بکنیم، ایشون باید این برگه‌ای که امضا بکنن که من مسلمان هستم که بتونیم ویزا بگیریم و بریم، این برای ایشون خیلی مسئله بزرگیه و اینجا جایی هست که من یه مقدار پرکتیکال هستم. ایشون خیلی ایدئال گرا هستن، میگن که این دیسکریمینیشن هست و این ضد ارزش‌های من نمیتونم امضا بکنم. تو هر موقعی که بخوای تنها میتونی بری ایران و بیای، و اگرم بچه داشته باشیم خانواده میتونم بیای اینجا ما ویزا کنم. خانواده من مادر پدرم چند بارم اومدن اینجا. از طرفی من میگم واقعیت اینه که من ایرانی ام و متاسفانه با اینکه من خودم ازدواج ایرانی رو اصلا قبول ندارم، در حال قانون ایرانه و من متاسفانه مجبورم اگه بخوام با خانوادم برم و بیام به ایران برگردم، یک همچین چیز احتیاجه و من نمیدونم اگه نتونم بچه هم ببرم با خودم یا نتونیم خانوادگی بریم و بیایم، نمیدونم این مسئله چقدر منو اذیت.
من 2 تا پاسخ براتون دارم. پاسخ اول با توجه به شرایط هست که احتمالاً نظر شما، نظر ایشون، قواعد به گونه‌ای که شما بیان میکنید نخواهد بود. دوم این که این اوضاع ادامه پیدا نمیکنه عزیز، که این وضعیت سیستم این گونه در دنیای امروز با اون به هر حال خاک برداری و شخم زنی که در خاور میانه آغاز شده و دگرگونی هایی که داره به وجود میاد، این وضعیت چیزی نیست که شما نگران مثلا 2 یا 3 یا 4 سال آینده باشید. تا زمانی که شما درستون تموم بشه، با هم ازدواج کنید، بچه دار بشید، بخواید برید ایران، تازه اگر ابرند ادامه پیدا کنه که به نظر من نمی کنه، حالا میشه برای 1-2-3 سال 4 سال آینده. اصلا حرفی که میذارم خودم مثلا بهش اعتقادی ندارم. شما باز مجبور میشید مثلا برید ترکیه هم دیگر رو ببینید تا اینکه ایشون بیان ایران و ماجرایی از این قبیل یا خودشون. به نظر من این موضوعی است که مقدار جنبه تکنیکال داره و جایی برای نگرانی نداره. اگر موضوع مسئله شما اینه، نادیده بگیریدش با توجه به ضرورتش و اهمیتش تازه میتونید نظر و تصمیم دیگری بگیرید اون زمان، ولی الان موضوع من شما به نظر من نیست. خودتون رو بی خودی درگیر این نکنید. با توجه به آنچه که شما گفتید و برخلاف اون چیزی که شما در آغاز با من شروع کردید، و بذارید به شما بگم، من اگر با ازدواج شما دوتا 70% موافق بودم، بعد از ایستادگی ایشون بر اساس یه اصول اخلاقی 95% شده. من اشکالی تو این ازدواج و رابطه نمیبینم و دلیل نمیبینم که شما یه همچین دوستی رو ادامه ندید. به این به کجا میرسه؟ تنها توصیه من این است که بذارید درستون تمام بشه. علتش هم نه به خاطر هیچ چیز دیگری است، فقط و فقط به خاطر اینه که مدت بیشتری با هم باشید و اون مرحله برحال دانشجو بودن تا رسیدن به مدرک دکتراتون، نه به خاطر موضوع دکتراتون، بلکه کلن به خاطر این که از یه مرحله و فازی به یه مرحله دیگه برید رو بتونید در حقیقت پشت سر بذارید. فقط به نظر من با توجه به که یک سالیست با هم آشنا هستید، یه فرصت یک ساله دیگه هم به هم بدید و با پایان درستون. ولی اگر اوضاع و رابطه به همین صورتی بمونه که همکنون هست، من دلیلی برای این که با هم ازدواج نکنید نمیبینم عزیز.
آقای دکتر، من یه سوال دارم. من در این که میگید صبر بکنم، حتی انگیجمنت هم به نظرتون خوب نیستش؟
آخه مسئله این است که ازم اینگیجمنت اگر جنبه تشریفاتی داره یه مسئله است. اگر دلتون میخواد آدمایی که با هم ازدواج میکنن نامزد بازی کنن، اون مال یه زمان دیگری است. ای فایده ای برش مترتبه و یا هر کدومتون دوست دارید، ولی برای من فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، شما اگر این رو میخواهید دلیلی یا بهانه ای برای با هم زندگی کردن بدونید، با اینگیجمنت هم قرار نیست اتفاق بیفته. اگر من ترجیح همینه که خودتون رو به هم متعهد برای مدت دیگه نکنید. همین. چون ببینید عزیز، شما بیاد الان رو حرف شما، شما ازدواج مثلا نمیخواید بکنید، نمیگم حتما، بچه دار نمیخواید بشید، برای چی میخواید خودتون رو وارد یه همچین تعهدی بکنید وقتی اینقدرم بهتر یه مرحله اطمینان رو و قطعیت رو به زندگیتون بدید؟ به نظر من 6 ماه یک سالی صبر کنید، اگر اوضاع همین گونه ماند که من فکر کنم به احتمال زیاد میمونه، با هم ازدواج کنید. اون زمانی که واقعا تشکیل خانواده رو به معنی یه جای زندگی کردن، صاحب فرزند شدن و بقیه میبینید، تا اینکه بیاد یه جنبه سمبولیک نامزدی یا هر چیزی از این قبیل رو مطرح کنید و خودتون رو گیر بیاندازید تا گرفتار کنید. من دلیل نمیدونم که نگران باشید، برای که با هم چه باشید، از دو تا فرهنگ مختلف در یه جای سوم میاد، بنابراین اصلا خودتون درگیر اون بازی و تشریفات نکنید. نه، من دلیلی براش نمیدونم.
بله، پس به نظر شما واقعا این که من در آینده نتونم با وقتم به ایران
اصلا من حتی احتمالش رو 2% هم نمیدم عزیز، که اصلا بخوام فکرم رو به اونجا مشغول کنم. نه، اوضاع یه جور دیگه داره میچرخه عزیز، دنیا یه گردش دیگری داره. شما دو سال قبلم از داعش خبر نداشتی یا از این جنگی که هم اکنون در خاورمیانه هست یا ماجرای انرژی هسته یا اتمی ایران به شکل و فرمایی که همینجوری داره تغییر پیدا میکنه، و اصلا دنیا سرعت دیگرگونیش بیش از اون است که شما از حالا نگران 5 سال آینده باشید با بچه هم و همسرم چجوری برم بیرون. نه، اصلا اونو راهش کنید.
آقای دکتر، ایران که میدونی حساب کتاب نداره واقعا.
نه، چون حساب و کتاب نداره، در دنیای حساب و کتاب دیر یا زود به هم میریزه. برحال موضوع خودتون باشید. شما حساب کتاب
خیلی ممنون از راه نماییتون، واقعا خیلی برای من روشن کردین. من خیلی خوشحالم که مخالف این یکی ازدواج نیستین، چون هر کسی رو من میشنیدم که غیر ایرانی بود شما مخالف.
شما خبر از یه چیز ندارید عزیز، دوست شما یه چکی برای من فرستاده بود. بنابراین من حق و حساب حق
و... گفتم که من به آقای دکتری هستم، به رادیوشون گوش میدم و هرچی من میگم آقای دکتر هلاکوی اینو گفتم اونو گفتن و ایشون هم قبول دارم، من که فارسی اینا نمیفهمه که با من.
نه، ولی به هر حال آدرس من ایشون پیدا کرده بودن عزیز، به همینجا.
بله،
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر شرق امریکا هستید و من اومدم اونجا، خوشحال میشم ببینم مثلون برام.
آره دکتر، شهر ما یه ذره پرت از اون نزدیک اون جایی که شما میرید.
من یه دلیلی که اونجا رو انتخاب کردم به خاطر همین دوری از شما بوده دیگه، چه میشه.
برام خوشحال میشم حتما بیام.
برام خوشحال شدم از دیدارت. سر صحبت. با عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق من میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ خر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو عطف.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دوست داریم هنو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لولوهای تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، و یعنی عشق اول و آخری من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولوهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50% ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی متفاوت و بسیاری برای شما در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، فرید هم و پرهام هم احتمالاً کنفرانس‌های خودشون رو خواهند داشت. به هر حال اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همین نکته را عرض کنم که احتمالاً ظرف چند روز آینده افزایش قیمتی رو اینها با توجه به سابقه‌ای که ازشون داریم خواهیم داشت، بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. 1-800-819-91. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که 16 کنفرانس رو در 8 روز، یعنی روزی دو کنفرانس رو خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ورجینیا، دو شنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 می در مونترال و 24 می در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو حتما هفته آینده در اختیارتون خواهم گذاشت و به سایت من هم فکر میکنم یه مقدار اطلاعات رو هم اکنون داره. لطفا به وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک من تشریف ببرید و مطالبی هم اونجا هست که میتونید بشنوید. همچنین به فیسبوک رادیو هم لطفا سری بزنید، رادیو همراه .com. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم دو تا سوال داشتیم از خدمتتون. یکی در مورد دخترامه که خودم میپرسم، حالا انشالله اگه فرصتی باشه همسرم در مورد سوال دوم در مورد ایران و شرایط سرمایه گذاری میخواستم صحبت کنم باهاتون.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه دختر 13 ماهه دارم. متاسفانه مسئله اینه که تا الان که الان 13 ماهشه هنوز قادر نیست خودش به تنهایی بخوابه، یعنی حتما باید یا تو بغل من شیر بخوره بخوابه یا اینکه کنارش دراز بکشم شیر بدم بخوره بخوابه.
نه شیر خودتون؟ نه شیر خودت؟
شیر خودم بخوره بله.
خب نه نه سب کنید. آخه نه، من اشکالی در این که عزیز فرزندتون در بغل شما بخوابه یا تا 12 ماهگی شیر از شما بخوره مسئله ای ندارم، ولی این شامل حال شب که 6-7 ساعت باید بدون شیر باشه نمیشه.
خب همون مشکل اینجاست.
خب آخه مشکل این است که شما وقتی که فرزندتون به 16 پوند میرسیده، یعنی کمتر از 8 کیلو، قرار بوده شیر شبش رو قطع کنید و اگر اون کارو نکردید حالا زورتون احتمالاً بهش نمیرسه.
بله دیگه، متاسفانه این کارو نکردم و از ویدیوی شما رو هم که بعداً گوش دادم متوجه شدم که باید این کارو می‌کردم، ولی خب نکردم و الان چند بار امتحان کردم نتونستم. به شدت گریه می‌کنه. متاسفانه قبلاً تا 7-8 ماهگی که بود رو پای پدرش می‌خوابید که حالا مثلا این به خوابونت شیر نخوره به خوابه، ولی من یه ماهی رفتم ایران برگشتم، از این موقعم اصلا رو پای پدرش نمیخوابه، حتما باید خودم باشم و در غیر این صورت نمیخوابه.
آخه عزیز شما همین قواعد رو به هم زدید. یعنی ببینید عزیز، ما مثل اینه که شما من بگید من بچه‌مو نفرستادم 7 سالگی مدرسه، گفتم بمونه 20 سالگی، یا زبان یادش ندادم گفتم بذار 18 سالش بشه خودش انتخاب کنه فارسی و انگلیسی. آخه این کارا رو که نمیشه دل بخواد. برای بچه 7 ماهش ما رو برای چی برداشتید بردید؟ ببینید شما هر چیزی رو هم که درست کردید خراب کردید. ببینید علتی که میخوام بگم به دو دلیله. یکی اینکه دوستان بدونن یه قواعدی تو این کار هست. مثل اینکه شما بگید من خواستم برم سفر، گفتم که بچه رو 6 ماه بیارم بیرون بیخودی 3 ماه برای چه اونجا بمونه. 9 ماه نش. خب من طبیعت اجازه این کارو میده. یعنی ما یه اصولی است، یعنی شما یه قواعدی رو به هم زدید. حالا بذارید دونه دونه پیش بریم. اول اینکه شما باید از شیر خودتون بگیریدش. هیچ دلیلی برای خوردن شیر نیست. بنابراین کاری که میکنید، یک، شیر خودتون رو میدوشید اینقدر که هیچی توش نباشه. و بنابراین اون گرسنه میمونه و شیر دیگر رو جانشین شیر خودتون. بنابراین از شیر گرفتنش ظرف یک ماه به تدریج با صورت بگیر.
آها، یعنی یه دفعه ندیگه،
اصلا این کار یه دفعه نیست عزیزم، حتما باید به تدریج، به تدریج، حتما gradual، حتما به تدریج ظرف یکی دو ماه باید بچه را از شیر گرفت. یک ماه کافیست، یک باره حتما اشتباهی بزرگ. دوم، حالا ببینید اگر میتونید یه جوری بدونی که به بدن شما به چسبه، حتی کنار شما باشه، چون میشه بدن راحت‌تر جداش کرد، کنار شما مثلا بخوابه، شما بخوابید مثلا یه دستی روش بگذارید رو بدنش، یا مثلا روی
یعنی بود حتی من بخوابه،
چاره ای ندارید شما الان.
بله،
یعنی یه اشکالی و اشتباهی شده، شاید به تدریج بتونید دست خودتونم بدن بردارید اون بخوابه، بعد بتونید به تدریج جاشو عوض کنید، ولی اگر به جنگش بخواید برید بازنده بعید میدونم موفق بشه، برای که بچه شما باید ناچار تسلیم بشید. یعنی الان انتخاب شما انتخاب خوب نیست، ولی انتخاب کمترین بد رو یا کمتر بد رو دارید و اون اینه که کنارتون بخوابه. اولا اگر از شما شیر نخوره خودش خیلی کمک میکنه، برای این که
ببخشید وسط حرفتون، سعی کردم شیر خشک بدم ببینم میخوره که خودم شیر ندم، حتی در طول روزم نخورد، شبم نخورد، در طول روزم نخورد.
نه، باید شیر خوب پیدا کنید که خوشمزه تر از مال خودتون باشه عزیز، چاره ای نداره، چون نمیتونید به این بهانه ادامه بدید. نه چطور نمیخوره بچه وقتی گرسنش بشه؟
همون میگه
نه میخوره، میخوره. شما من نگفتم شیر رو، گفتم بدوشید مثلا یه دهمش بمونه که از اون طریق شیری به دست نیاره و بعدا اون شیر رو بهش بدید بخوره و بعدا قطعش کنید اساس، برای که صلاح خودتون. حالا شما به فکر بچه دوم هستید یا نه؟
بله بله هستید.
خب بنابراین البته هنوز وقت داری، ولی لطفا دومی رو با قاعده بزرگ کنید، و الا اگر این دوتا با مشکل بیخوابی و چیزایی از این قبیل روبرو بشن از پادرتون میارن عزیز، یعنی هم برای اونا از نظر جهاز هاضمه‌شون و سلامتیشون درست نیست، هم برای شما.
الان من خودش میخوابه، من میذاره من بخوابم، به خصوص هر یک ساعت که بیدار میشه، نزدیکی های ساعت 4-5 صبح که میشه دیگه اصلا از من جدا نمیشه، حتی میخوام برم آب بخورم گریه میکنه. یعنی
خب دیگه عزیز، شما علاوه با ماجرای سفرتون خیلی اشتباه بود. نه میگم علاوه بر ماجرای شیر، سفرتون در 7-8 ماهگی خیلی اشتباه، یعنی تو زمینه آمادگی سپریشن انگزایتی استراب جدای شما برای چی رفت؟ جوابم ندید، ولش کنید، یه رفت گفتم. خب بفرمید الان سوالتون چی عزیز؟
سوالم اینه که من وقتی که این اول شب میخواد بخوابه، خب من اگه بخوام شیرم رو بشیر ندم بهش، آیا خوابیدن اول شبش همراه با شیر من باشه یا نباشه که بعد وسط شب بیدار شد ندم؟ چطوری من این کارو میتونم
منیج کنم؟ شما به نظر من باید در طی روز دیگه شیر خودتونو بشنید.
در طی روز
باشه. طی روز ندید، شب و اولشو میتونم بپذیرم چون بهانه میشه برای خوابیدنش. ولی بعدم اونو باید بدوشید دیگه، اونم نداشته باشید، تمومش کنید. شما یه ماه وقت دارید اون رو از شیر بگیرید به تدریج. جنگی باش نکنید، ولی نگران گرسنگیش یا حتی برخی از وقت کمی نمیخوام بگم کاهش وزن، این که وزنش اضافه نمیشم نگرانتون نکنه.
بله.
ولی اینجا ازش
اصلا به تدریج از روز بگیرم بعد شبو.
درسته.
میدونم که خیلی سخت، خیلی گرم، به خاطر میخواستم با تو مشورت کنم که یکی دو بار خواستم امتحان کنم، به شدت گریه
نمیشم. نه نذارید اون نکنید، چون آخه اگر ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما اگر او گریه کنه و تسلیم بشید، تازه اون رو رینفورس میکنید، تقویت میکنید که اصلا نپذیره. شما باید مطمئن باشید میتونید ببرید ازش. ایدیلی نمیتونید ببرید، بهتره خودتون تسلیم بشید و ببازید.
خب کدوم بهتره از دیدگاه شما؟
من که دارم مشخص عرض میکنم، ببازید. شما وقتی میبینید فایده ای نداره جنگیدن با او، ببینید شما مثلا چیزی رو قطع میکنید، بچه گریه میکنه بهش میدید، خب این که بدتر شد، و از اول ای فکر میکنید آخر کار باید بدید، از اول بدید. من همین رو دارم عرض میکنم، من اگر ببینم به بچه‌ام میگم این کارو نکن، اینقدر میکنه که میگم بکن، از اول میگم لطفا این کارو بکن، حداقل دعوا و اختلاف و دادن این احساس بد رو از بین میبرم. بنابراین من و شما قرار هوشمون رو به کار بندازیم و پیش بینی کنیم که چه خواهد شد، و بر مبنای پیشبینی که امیدوارم با واقعیت بخونه تصمیم بگیریم تا اینکه بخواد ببینیم کار میکنه یا نمیکنه. بچه محلی برای آزمایش نیست عزیز که ما امتحانش بکنیم، فقط باید مطمئن باشیم. فکر میکنم اینجوری بشه، امیدوارم چنین بشه، بعد قدم رو برداریم. ولی شما فعلا شیر رو بگیرید برای که اون بعدن اورال فیکسیشن درست کنه، کار دستتون بده. تثبیت دهانی مسئله جدیست.
نه، من در واقع با توجه به صحبت‌های شما تصمیم گرفتم تا 14 ماهگی شیر بدم و بعد چیز کنم.
حالا رو وقت دارید به همجه هست که من برای یک ماه آیندم بگیرید مسئله نداشتم؟
بله درسته. پس دیگه شبم همچنان کنارم بخوابه، شیر رو بخوره.
به هر حال من حرفامونو زدیم با هم دیگه. این که شما فکر کنید که این کار پیاده کردنش ساده است، متاسفانه نیست. حالا همسرتون اگر صحبت دارن بود خواهش کنم روی خط باشن، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگار اجمن با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در گودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44، 949-340-10-10.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان، نوروزتان پیروز، کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شود، باد بهار می وزد، مشت کیار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمیدهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
16 می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
با اجازتون من یه سوال خیلی کوچیک یه دقیقه‌ای داشتم. دختر من از 10 ماهگیش یه عادتی پیدا کرد، دستاشو میذاره رو نفیش، به شدت فشار میده و زور میزنه.
به کجاش دست
میخوابه؟
به کجاش فشار میده؟
روی نفیش، روی قسمت پرایوتش
فشار میده؟
بله، دستاشو میذاره، بعد مثلا پاهاشو جمع و بسته میکنه، زانوهاشو جمع میکنه تقریبا به طرف شکمش، بعد انقدر زور میزنه، عرق میکنه به شدت. بعد وقتی که به خصوص اکثرا یعنی وقتی میخوابه این کارو میکنه، شیر میخوره یکم، بعد میره یه ذره این کارو میکنه، دوباره شیر میخوره، از بس این کارو تکرار میکنه که خسته میشه میخوابه. بعد چند بار خواستم نذارم، بعد دیدم نه عصبانی میشه، بعد ایگنور کردم.
نه کاری به کارش نشته باشید. نه ببینید عزیز، ما برای ریلکس کردن برخی از اوقات هر وقت عضلات و مایچه ها رو محکم بگیریم بعد راه کنیم ریلکس میشه. میگردن شما فرض کنید 30 ثانیه تمام دستتون رو مثلا مشت کنید و فشار بدید، یا پاتون رو بکشید بعد راه کنید، ریلکس میشه. برای ریلکسیشن میکنه مثلا.
آها، یعنی من فکر کردم برای
نمیدونم کشف کرده. اصلا ابدا نه، هنوز وقت اونا نیست. ممکنه خارشی یا عفونتی داشته باشه به اون، ولی به صورتی که میفرمایید فقط ماهیچه هاشه، نه مسئله نیست. بعضی از بچه ها پاشون رو میکشن، بعضی از بچه ها سرشون رو، این هم اون. نه اصلا به نظر من موضوع مهم نیست.
پس دستشو که اونجا میذاره
و اصلا کاری به کارش نشته باشه.
آها، باشه باشه. پس من با اجازتون گوشی رو میدم به همسرم. خیلی متشکرم، ممنون.
لطف
کردید. سلام عصر.
خواهش کنم بفرمایید. الو. بفرم، من در خدمت.
سلام. قربان شما. آی دکتر، بعد این سوال هایی که خواهم من پرسیدم در بچه‌مون، یه سوال ما داشتیم در مورد بحث سرمایه گذاری. من یک مقدمه خیلی کوچیک و خلاصه بر در مورد اون قدرت مالی که ما داریم بگم، بعد شما بزنید ما یه راه نمایی بکنیم، ممنون میشم. من کارم تو قسمت ماینینگ، یه حدود 10 سالیه که ما به استرالیا مهاجرت کردیم و یه چند سالی رو، یه 2 سال گذشته تو عربستان کار کردم، یه پول تکسری خوب گرفتیم و اینو تو قسمت ملک تو ایران سرمایه گذاری کردم که بازدهش هم خیلی خوب بود. یعنی مثلا ما حدود مثلا 1.5 میلیون دلار مثلا سرمایه گذاری کردیم، بعد 3 سال گذشت شد 5 میلیون دلار. و حالا یه قسمت دیگه دنیا داریم کار میکنیم به دلیل کارم و یه درآمد ثابت ماهانه هم حدود 30-35 هزار دلار در ماه دریافت میکنم. حالا یه مقدار پول توی حساب مونده حدود 350 هزار دلاری. یه حالتی کاملا کانفیوز، نمیدونیم کجا سرمایه گذاری بکنیم. توی ایران کاملا به قول معروف اون ثبات وجود نداره که بخوام سرمایه گذاری بکنیم. حتی یه مدت به ذهن مرسی که تو آمریکا سرمایه گذاری بکنیم به قول معروف، یا تو استانبول مثلا میخواستیم ریال استیت مثلا اونجا سرمایه گذاری بکنیم، کاملا یه حالت.
من بذارید چند تا نکته کوچک رو خدمتتون عرض کنم. اولا میدونید قاعده سرمایه گذاری در چارچوب اون چی که بحث سرمایه گذاری، موضوع اصلی و اساسی اون امنیتی است که باید سرمایه داشته باشه. حالا چیزی به سرمایه اضافه نشه اونقدر مهم نیست که یه موقع پول از بین نره. همینجا این قاعده اوله، یعنی موضوع اصلیش همیشه با سکیوریتی به عنوان اساس کار باشه. یه جزی از زندگی رو میشه یا سرمایه رو میشه ریسک کرد، ولی بقیهش باید جای مطمئن باشه. دوم، همیشه قرار دایورسیتی باشه، یعنی تنوعی در سرمایه گذاری باشه، برای که تمام سکشن ها یا قسمت های اقتصادی میزان پایین و بالا رفتنشون از یه نوسان اقتصادی یا فلکچویشنی برخورداره و بنابراین همه رو یه جا ریختن چه در یک کشور چه در یه نوع شغل و بیزینس درست نیست. نتیجتاً اگر شما بیشتر پولتون هم اکنون در ایرانه، دلیلی برای سرمایه گذاری بیشتر در اونجا نیست، حتی اگر ظاهراً یا واقعاً حتی سودآور باشه. بنابراین باید در جای دیگه باشه. اینکه ترکیه برای شما بهتره یا استرالیا یا امریکا، اونو من نمیدونم، به دلیلی که اولا برمیگره به مقدار پول، بعدن کنترلی که روش داری، نوع سرمایه گذاری، و اون آگاهی رو اصلاً من ندارم که بتونم به شما بگم کدام بهتره. تنها این رو میدونم که اگر یه جایی باشه که نزدیک خودتون باشه یا جایی که خودتون زندگی میکنین، مثلا در استرالیا، حسنش اینه که به دلیل بودنتون از تغییراتی که برخی از وقت باید در مقابلش عکس العمل نشون بدید همیشه واقفید، و دوم این که کشورهای دیگه برخی از اوقات بدون که شما متوجه بشید قواعدی وضع میشه و به خاطر اون قواعد اوضاع میتونه به هم بریزه. فرض بفرمایید شما پولی اومدید در ایران گذاشتید، مثلا 4 سال قبل، مثلا فرض کنین 100,000 دلار، به شما برمیگردن میگن ما الان دیگه به شما دلار نمیدیم و بهتون تومن میگی، ولی تومن رو بر اساس پول اون روز میدیم، یعنی دلار مثلا 1,000 تومن نه 3,000 تومن. همیشه با یه بخشنامه میشه این کارو کرد. و یا برمیگردن میگن اون میزان بهره ای که گرفتید شما سنگین بوده، یه مقدار از اون رو باید برگردونید. علتش این است که در کشورهایی که خیلی قواعد و قوانین ثباتی نداره این احتمالات هست، و یا در جهت انتقاله، درست مثل اتفاقی که برای بسیاری از دوستان افتاد، دلار 1,000 تومانی به 3,000 تومان رسید، و یا بعدن قوانینی که در امریکا وضع شد به جهت انتقال پول یا دادن مالیات و مواردی از این قبیل. به همین جهت که شما اون اصل رو رعایت کنید، پول رو تقسیم کنید در جای مختلف، سرمایه گذاری رو متفاوت کنید، یه جایی هم که نزدیک به خودتونه یا خودتون زندگی میکنید هم یه امتیازی به اون دلیل داره، ولی این طرف. اما در خصوص ایران به نظر من این نکته رو عرض کنم، خیلی کلی میگم، بسیار کلی، این تفاهم نامه‌ای که امضا شده که احتمال داره به توافق نامه، احتمال داره نه حتمی است، به توافق نامه‌ای منجر بشه، خیلی به نفع نظام و حکومت و دولت نیست، شاید اصلا نباشه، ولی به نفع مردم حتما هست. به همین جهت است که افراد در جهت گرفتن پوزیشنی که میگیرن حداقل باید به این نکات توجه کنن که کجا ایستادن و چه میکنن. دلایل خودم رو هم دارم، اما از این دارم این استفاده رو میکنم که اوضاع ایران خیلی ثبات و قراری نمیتونه داشته باشه، برای که همه چیز داره در هر حد مرزها حرکت میکنه و با رفتار یا انتخابهای سیاسی و نه اقتصادی زمینه فراهم میشه که برای مدتی بشه دست به مانورای زد و بهره برداری هایی کرد یا به نتایج رسید، ولی در بلند مدت درست مثل آدمی که بالاخره تا کمی میتونه گرسنگی رو تحمل کنه، بعد از یه مدتی دیگه نمیتونه، چون دیگه اون آدم نیست، یه همچین دگرگونی هایم در محیط اجتماعی فراهم میشه. بنابراین یه مقدار مسئله امنیت درآمد پولی که دارید لطفاً مهمتر بدونید تا سودش رو، و این غالب اوقات با آگاهی که به وضعیت اقتصادی دارید میتونید متفاوت باشه. فرض بفرمایید در امریکا اگر شما اعتباری داشته باشید یا کردیتی داشته باشید، معمولاً خرید خانه و دادن یا آپارتمان و دادنش اجاره به دلیل اینکه شما همه پول رو نمی پردازید و با بهره‌های 4-5% یا 6% که امروز میشه وام گرفت و افزایش قیمتی که بیش از این هست، شما در حقیقت با پول دیگری دارید سود میبرید. و ضمناً مطمئن هست وقتی که مجبور به فروشش نباشید، یعنی اون از نظر کشفلو و یا نقدینگی شما مسئله نداشت باشید. بنابراین در این زمینه شما اون دوتا اصل رو رعایت کنید، یک دنبال یه جای امن برید برای بیشتر سرمایه، نمیگم همش 80%ش 20%شو میخواید ریسک بکنید بکنید، ولی 80%ش نه. دوم یه جایی باشه که به هر حال به شما کمک کنه در زمینهای مختلف سرمایه‌گذاری همه پول رو در بخش ساختمان نریزید. نه اینکه بگم مثلا از فرض بفرمایید علاوه بر دگرگونی‌های اجتماعی یه رفعه یه زلزله میتونه یه منطقه همه ساختمان‌ها از بین ببره و درست شرکت‌های بیمه هستن ولی شرکت‌ها بیمه هم در حالت عادی پول بیمه رو میدن. همینقدر که با اونا هم با ورشکستگی رو برون شد میرن از سر میکنم.
حالا خدمتی که ما سر مقدر کنم زلزله خیزی سایده.
به هر حال میخوام بگم که در اون زمینه یه مواظبتی بفرمایید. به هر حال خوشحالم که وضعتون خوبه و از این بابت خوشحالم.
نه مرزه ما وسط بیابون تو کار مانیگیم وسط بیابون دارم چاله چوله میکنیم.
والا به هر حال برای دیگر شما برای دیگران اگر چاله چوله نکنید اشکالی نداره، مواظب باشیم خودتون توش نیفتید. من نگرانیم برای اونه ولی جایی
در حال حالا ما که دایدت خانم بچه همون رو در طول هفته تمام میزنیم وسط بیابونیم آخر هفته ها میایم خونه فقط.
به هر حال مواظب باشید گرگا نخورنتون، بقیهش جایی برای نگرانی نیست. برای خوشحال شما با تو صحبت کرد جان.
اجازت من یه سوال
بفرمایید.
در مورد آینده دلار میخواستم، در واقع حالا این بیشتر به حرف خودم بازم برمیگرده که مثلا حالا شما گفتین که حالا درسته یه قسمتش رو من حرفتون رو فهمیدم که همه اون تخم مرغ توی سبد نظر رو فهمیدم. در مورد بحث دلار به نظر شما دلار حالا مثلا حالا این مقدار پایین اومده به تبع این مذاکرات و این توافقاتی که به وجود اومده،
دلار برای مدتی اگر این تفاهم نامه احتمال کاهش کمی قیمت دلار رو داره به توافق برسند احتمال بیشترش رو داره، ولی در بلند مدت دوباره برمیگرده روی 3000. بنابراین اگر کسی میخواد پولش رو تبدیل کنه خیلی حریص هم نیست، به نظر من از فرصت ها استفاده کنه. البته خود استفاده از این فرصت ها قیمت دلار رو بالا خواهد برد. یعنی فرض بفرمایید دلار از 3200 نمیدونم امروز چقدر بوده، چون خبر دارید امروز چقدر بوده؟
من
متاسفانه امروز قسمت آخر اخبار رو هم نشنیدم که ببینم چقدر بوده قیمت دلار. مثلا فرض کنید اگر بره 3000 یا زیر 3000 تومان، بهتره که اونایی که میخوان یه مقدارش رو تبدیل بکنن، ولی البته گفتم این هجوم خودش ممکنه موجب افزایش قیمت بشه. و بعد اگر توافق بشه احتمالاً میتونه کمی هم پایین تر بیاد، ولی فکر نمی کنم زیر 2500 بره، ولی اونم موقتی است، دوباره برمیگره. چون به نظر من اگر نرخ ارز شناور بشه که ناچار به دلایل بسیار اینا مجبورن، اگر شناور بشه قیمت ارتباط دلار و ریال همون 3000 تومان به بالاست. البته به نظر من ظرف چند ماه گذشته با تزریق مواظب و متناسب دلار یا بقیه ارزها به بازار قیمتها رو ثابت نگه داشتن و تغییری هم که در رابطه میان دلار و یورو بود رو شما میتونستید حتی اونجا هم ببینید، و این نشون دهنده این است که بانک مرکزی میزان نقدیدگی ارز خارجی رو یه مقداری در اختیار کنترل داره یا با صرافای بزرگ ارتباطی داره که میتونه نوسانات قیمت رو که کمی نگران کننده بود و میتونست از کنترل خارج بشه و همراه با نرخ تورم رو کمی در اختیار گرفته، ولی این به خاطر این بود که این مقدار فعالیت‌های اقتصادی متوقف شد و بخش خصوصی اونقدرها نقشی نداشت، بنابراین بخش دولتی توان مانور و دست بازتری داشت. ولی اگر یه دفعه بخش دولتی به خاطر یک کمی رونق خرید و فروش و چیزایی از این قبیل و یا انتقال پول درگیر بشه، دو مرتبه ما با نوسانات قیمت رو بریم. بنابراین بعید میدونم زیر 2500 بره حتی با امضای توافق نامه، نه تفاهم نامه، ولی کوتاه مدت چون ممکنه کسانی که منتظر فرصت بودن شاید بد نباشه استفاده کنن، ولی عرض کردم خود این استفاده از فرصت ها موجب افزایش قیمت ها هم یا قیمت دلار هم خواهد شد. به هر حال شما مواظب پولاتون باشید، بخوریم شنبه شنبه همیشه ندید یه مدتی هم کنار همسر و فرزند عزیزتون بمونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اراده است من آقای دکتر واقعا تشکر می کنم زمانی که گذاشتید و واقعا خدمت و اون سرویسی که شما به ایرانی هم دید واقعا قابل تقدیر و امیدوارم که همیشه زنده باشه.
متشکرم از محبت لطف دارید. سلام قربان شما. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. درست هفته دیگه جمعه 24 اپریل که از لس آنجلس یا لانگ بیچ آغاز شده و به اونجا هم خاتمه پیدا میکنه، سفر ما به انسنادای مکزیک است. تا دوشنبه 27 3 شب و 3 روز خواهد بود. برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، علاوه بر آنچه خود کشتی برنامه‌های جالب و جذابی داره، من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین جمعی از جوان‌ها با ما هستند و بمجرد که پرهام و فرید هم اونجا خواهند بود و برنامه‌های خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1 800 800-919-1 کامرشال تراول تماس بگیرید. این دکتر هم عرض کنم که احتمالاً از هفته آینده افزایش قیمت رو معمولاً کشتی به دنبال خودش داره. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم واقعا ازتون تشکر کنم به خاطر واقعا زحمت میکشیم. واقعا زحمت معلوم این سومین بار زنگ میزنم. هر دفعه که زنگ زدم واقعا زندگیمون از این رو به اون رو کردیم.
لطف دارید شما. جان
واقعا دوستتون داریم. من عاشقانه هم من هم شوهرم واقعا دوستتون داریم.
محبت دارید شما. بفرمایید.
قربونتون برم. من 20 ساله تقریبا توی سوئد زندگی میکنم. بعدش این تو این مدت من الان چندین ساله دارم کار میکنم. کارم هم معلمی هستش، با بچه های راهنمایی هستم. بعد متاسفانه نمیدونم این رابطه من با همکارام، سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم باهاشون خوب باشم و هیچ کاری نکنم که از دستم ناراحت بشم، نه تنها با سوئدی، حتی با همه. بعد متاسفانه یه میبینین از این آدم های یه دفعه یه نفر پیدا میشه، به هر طریقی میخواد مثلا با اون طرز نگاه کردنش، پایین نگاه کردن به من و اصلا یه طوری رفتار میکنه، یه طوری نگاه میکنه که اصلا تمام روز و شبم رو داغم میکنه.
نه چرا من بگی چرا عزیز؟ ببینید صبر کنید، دو تا نکته عزیزم. اول اینکه یه آدمی باید اصولا نه به اصول اخلاقی انسانی و نه به یه امنیت و آرامش عادی رسیده باشه که به یه کسی دیگه پایین یا حتی بالا نگاه کنه. یعنی من اگر یه روز یه کسی رو خیلی بالا دیدم و یا پایین دیدم، باید بدونم من عیب و ایراد دارم. بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که به دلیل نادانیش، به دلیل خودخواهیش و به دلیل بیماریش به شما، اصلا به عنوان به من، به عنوان انسانم نگاه نمی‌کنه. اونم با توجه به آنچه که در جهان داره اتفاق میفته و این ماجرای جبهه‌گیری و لشکری. شما ببین الان مردم رو میارن صف میکنن، میگن دین چیه، سرشون رو میبرن یا با گله میزنن تو مغزش. ما تو همچین دنیایی زندگی میکنیم عزیز، به همین سادگی. درست اتفاقی که افتاده دیروز، میان میگن شما مسلمان ها بیاد برید، مسیحا بیستید، تیر بارونشون میکنن میکشنشون. بنابراین نه تنها کم میدوننشون، نه تنها پایین میدوننشون، مثلا انسان نمیبیننشون، حیوان هم نمیبیننشون، بیرحمانه میکشنشون. ما تو همچی دنیایی هستیم. پس هر کسی که یه نگاه این چنین برتر و بالاتر و پایینتر و نمیدونم بالاتر داره، حالش بده. به همچه اصلا از نظر من عزیز، سلف استیم رسیدن به اینجاست که من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. من مثل شما، عین شما. شما من میفرم نه صبر کنی، نه صبر کنی، صبر کنی. شما من میگید اون به شما اینجور نکنم، خب بکنم. من یه بیمار دیوانه، یه گفتم خودخواه، نادان، بیمار، به من اینجوری نگاه میکنه، من برش این ناراحت بشم، خب بکنی. اینقدر بکنه که چشمش چهار تا بشه از هم نمیدونم تایش هم بیاد بیرون. به من چه مربوطه عزیز؟ اون داره حس میخوره، اون داره ناراحت میشه. شما من میگید هست، میگم حتما، اصلا انکار نمیکنم. بلکه من چرا انتظار دارم دیگران مثلا منو خوب بدونن یا منو مساوی خودشون بدونن یا بنده رو بالاتر و برتر بدونن؟ خب من که از پا در میام عزیز. اتفاقا شما روزی که کمتر میدونن تون که آسوده میشید. من گفتم توی
از یه لحاظ متوجه میشم، از یه لحاظ میگم حالا مثلا خوشحالم که مثلا همچی کار از اینا اینطوری هم، ولی از یه لحاظ دیگه میگم بعد موقعی بعد یه طوری به آدم نگاه میکنن، یعنی تو هیچی حالیت نیست.
آره.
بعدش هم توی تته پته میکنم موقعی که سوئدی میخوام حرف بزنم، با اینکه 20 سال اینجا اصلا همه چی یادم میره.
خب آخه عزیز بی خودی نگران میشه. آخه شما عزیزم ببینید، من توی کروز بودم، یکی از همین سفرهای مادری پسر فکر کنم 13-14 سالش بود، با دو سه تا بچه داشتن میرفتن تو کشتی، از اون ور داد زد بیا بیا بیا، پسر رو از دوستاش جدا کرد و آورد و منو با دست نشون داد، گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر هلاکویی. پسرک یه نگاهی من کرد، گفت دکتر هلاکوییتون اینه؟ یعنی این هیچی؟ منم گفتم برو دنبال کارت همینه، برو دنبال کارت. حالا ببینید عزیز، اصلا من نمیدونم شما چرا اینقدر حساسی سر این موضوع. به علاوه شما وقتی فکر میکنید اونا به شما اینجوری نگاه میکنن که من نمیدونم، اصلا میفهمم شاید هم واقعا اینجوری نگاه بکنن و معنی هم داشته باشه، من که نمیفهمم، ولی به هر حال میکنن. شما برای چیه دفعه حالا فکر میکنید نه من باید اولا ناراحت میشم، دوم باید به اینا ثابت کنم من از شما بهترم، بنابراین به قول خودتون به تیت پته میافتید. اون به خاطر دقیقا حال شماست عزیز، اصلا چه فرقی میکنه؟ از شما نگاه کنید، شما برید توی ارتش، یکی سربازه، یکی گروهبانه، یکی استواره، یکی سروان، یکی سرگرد، یکی سرهنگ، یکی سرتیپ، یکی سرلشکره، یکی سپاه بوده، یکی ارتش بوده، به همه که مثلا محکم این کاری که جام میبودی هم سر من میاد محکم میکوبن، محکم دست بالا ایست خبردار صدا ساکت بارکه. خب آنها باید همجوری رنج ببرن، ای من سرگردم، این سرهنگه، من از این کوچکترم و من کمتر نگاه میکنم. خب بکنه، من برگردم بگم این جنراله، من سربازم. خب بکنه عزیز، شما چرا این بازی رو در آورد؟ اصلا من حرف شما رو میپذیرم، اولم که به شما گفتم کار اونا اخلاقیه، نه انسانیه، نه. ببینید ما تا زمانی که صبح تا غروب میخواییم وجود خودمون رو، اهمیت خودمون رو، ارزش خودمون رو ثابت کنیم از پا در میاییم. اصلا جایی بر این کنیم شما؟
خیلی من الان یک سال و نیم شما رو دنبال میکنم، مثلا برنامه هاتون رو، بعد خیلی دارم یاد میگیرم. بعد یه چیزی هم که اون دفعه به یه آقایی گفتیم، آروم و آهسته، اینو من خیلی دارم به خودم میگم که آروم و آهسته کار رو میکنم، عجله نکنم، حتما نباید بست باشم، حتما نباید همه کار، همینم که هستم همینا رو هی دارم با خودم.
عزیز من، عزیز من، من در ایران تو دانشگاه تهران یه مقدار شعار داشتم، برای که میدونستم کار میکنه با توجه به نوع ارتباطی که میان دانشجویان و به هر حال معلم‌ها و استاداشون بود، و اون این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. من نمیدونم تو اینقدر میشه تون رفت عزیز. من فرزندانم وقتی کوچک بودن بهشون میگفتم پرهام و فرید پسران خیلی خیلی بسیار متوسطی هم. مثلا بچه خوب دوست نداشتم، من بچه خوب دوست ندارم، من آدم متوسط دوست دارم. همیشه هم به طنز گفتم خدا هم آدم متوسط بیشتر دوست داره، از اونا بیشتر خلق کرده دیگه. شما هر جا میرید تعداد متوسط ها بیشتر از خوب ها، خب بنابراین اونم عقلش میرسه دیگه. حالا علتی که میخوام بگم، شما اصلا اگر بیاید تو این که اونا راجع من چی فکر میکنن، اونا راجع من چه قضاوت میکنن، که کارتون تمومه. من اگر داستانهایی در خصوص ارتباط آدم ها برای شما بگم، باور کنم شما اصلا مهم نیست عزیز. یه آدمی فکر میکنه من خیلی از این کم هوش دارم، فکر کنه من عقل ندارم، فکر کنه من فهم ندارم، فکر کنه من شرافت ندارم، فکر کنه من انسانیت ندارم، فکر میکنه اصلا من آدم نیستم، فکر کنه من اینقدر بدم. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ حالا بیاد بعدم فکر کنم من 20% هوشم بیشتره، 30% عقلم بیشتره، 40% قدم بلندتره، باز چه فرقی میکنه عزیز؟ ببین قضاوت و نظر مردم تو زندگی من اثری نداره عزیزم. مطالعات نشون میده 98% باور مردم، عقیده مردم، نظر مردم، حرف مردم تو زندگی 98% ما کوچکترین تأثیری نداره. ما حرف دیگران رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم.
ما من فکر کنم آقای دوست داشته این اخلاق بد رو از بین ببرم، هیچی. چون این فقط دوسته تا بیشتر نیستن، این دوسته تا هم میتونم باشون صحبت هم کنم، بهشون میگم شما اینطوری بخوام صحبت میکنین.
خب کار خراب کردی دوست. من برم به یک کسی بگم من میدونم شما منو کوچکتر از خودتون دیدین یا منو دوست نداری، یا این دیوونه دیگه
کیه؟ بهشونم اتفاقا یه بار با یه چون خیلی اذیت میشدم، اصلا به من نگاه نمیکرد، جلسه داشتیم اصلا حرفمو قطع میکرد، با بعد انگار مثلا من خارجی بی خودم نشستم اونجا توی جلسه افتضاح، یعنی یه مدت
عزیز 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 من، من خارجی بی خودم به دردم نمیخورم. اون وقت است که زندگی رو بردی برو، بعضی از ما به درد نمیخوریم، الان نمیتونیم بریم ایران، بریم اونجا میگیرنمون، میگن اصلا به درد نمیخورید. عزیز بی خودی برای چه صبح تو غروب در حال این ارزیابی هستید که اونا راجع به من چی فکر کنم بکنن؟ تازه این
کار کنم تو رو خدا، شما بگید.
هیچ، اصلا شما هر روز صبح که بلند میشید بگید بنده همینم، هیچ توفه ای هم نیستم، از همه هم کمترم، همه منو کمتر میدونن، برن دنبال کارشون که اونا از من بهترن. اصلا جدی نگیرید این موضوع، بعد از مدتی خندتون میگیره. عزیز من از دیگران نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. شما من بگید سن خوب کدومه؟ 2، 14، 27، 32، 56؟ آقا قربونه اینا چه فرقی میکنه؟ یعنی هر کسی که اینجاست یه حرکتی میکنه، در یه چارچوب یه معنایی پیدا میکنه. روزی که ما صبح تو غروب در حال اندازه گرفتن خودمون و دیگران هستیم، روزی که در حال مقایسه هستیم از پا در میاد. اصلا چه معنا؟
دقیقاً هم همین هست، از پا در میام.
یعنی من توی مهمونی میرم این منم. هر کی هم خوشش نمیاد که خیلی هم خوشش نمیاد حق دارن بیچاره. من چون خودمو میشناسم میدونم اونا واقع بینن. عزیز اصلا از این فکر در بیا. من اصلا هیچ اشتیاقی ندارم بدونم دیگران راجع من چی فکر میکنن. یکی بیاد الان رو خط بگه من میخوام نظرم راجع به برنامه شما بگم، میگم من هیچ علاقه برای شنیدن ندارم، قطعش میکنم. اگه بخواد بگه من چه کار دارم به عقیده و نظریه من شما که نمیتونیم راه بیفتیم. 7 میلیارد
مرد به نفس منه که پایینه.
نه حرمت نفستون پایینه. یعنی اون ببینید عزیز، شما خودتون رو نه خوب میدونید نه دوست دارید، و چون نه خودتون رو خوب میدونید نه دوست دارید، تمام مدت معتقدید ببینید مردم شما رو خوب میدونن یا نمیدونن، و آیا این مردم شما رو دوست دارن یا ندارن. عزیزم اون آدمایی که شما بهشون نگاه میکنید بچه‌هاشون هم دوست ندارن، پدر مادرشون هم دوست ندارن، علاوه اصلا اونا رو دوست دارن، منو دوست ندارم. خب منم بچه‌مو دوست دارم، بچه دیگر که به گونه ای که فرزندانمو دوست دارم که دوست ندارم قربونه.
بابا راست چه فرقی؟ آقای دکتر که من خودمو دوست ندارم، همش از خودم ایراد میگیرم از همه چی.
خب معلومه
که دیگران حتی بچه‌ها میگن اصلا خیلی همش تعریف میکنن، ولی من چیزی نمیبینم.
خب معلومه عزیز، برای که این آسیب کودکی ماست. ببین عزیز، ما در
برای همین منتظرم که شما توی مایی که میخوام بیاین توی استکهلم حتما میام، حتما.
فرقی نمیکنه، تازه اونجا متوجه میشید شما از من بهترید، اون یه ذره پشیمون میشید عزیز. اصلا در جهت اثبات خودتون برای من همیشه گفتم، ببینید عزیز، من سر کلاسات و تلویزیونم شده پا شدم، من میگم سر پنجه پا میستم، میگم خانم آقایون ببینید من چقدرم بلنده، ولی رو پنجه پا میستادم، بعد از پا در میام. حالا فکر کنید مردم فکر کنن بنده 2 اینچ یا 2 سانتی متر بلندترم، چی میشه؟ میخواد چی کارم کنن؟ که فرقی میکنه. ما برای خودمون یه همچین دنیای خیالی به وجود آوردیم. چرا بسیاری از ما مشکل سن داریم؟ تمام مدت وقتی 30 سالم میگیم، 26 سال، 40 سالم میگیم، 35 سال، گویی مثلا این سن که به درد نمیخوره. برای من وقتی 40 سالم میگم 35 سال، وقتی 35 سالم بود راضی بودم، نه اون موقع گفتم 31. برای من تمام عمرم از اون چی که هستم ناراضیم، و بنابراین منم که دارم آسیب میبینم. برای چه اهمیتی داره که یک کسی 30 باشه یا 40 یا 50؟ چه فرقی میکنه؟ اینا ممکنه در یک گفتگوی عادی و یا به دلایل خاصی معنا داشته باشه، برای من چه فرقی میکنه؟ الان یک کسی از در بیاد تو 30 سالش باشه 40 سالش باشه 50 سالش باشه، چه فرقی میکنه؟ و چه اهمیت داره که من او رو 35 میبینم یا 45 میبینم یا 55 میبینم، که 5 سال از سنش مثلا بیشتری یا کمتری، باز چه فرقی میکنه؟ چرا ما تمام مدت فکر میکنیم همیشه یکی اومده با ما مثلا ازدواج کنه، یا اومده ما رو انتخاب کنه، یا میخواد تصمیم بگیره کی زنده باشه کی مرده باشه، امیدواری من رو انتخاب کنه؟ مثلا همچی دنیایی نیست عزیز. برای سبب میشیم که با یه همچی احساسی با خودمون بد کنیم و با دیگران بد کنیم. شما اصلا چه اهمیتی داره؟ قرار مردم اینجوری به شما نگاه کنم؟ من تو کشورهای اروپایی که میام بیش از امریکا احساس میکنم که به من به عنوان یه خارجی نگاه میکنن، با یه نگاهی حتما کمتر که هستم. من تو همه مونترالی که دارم میرم با دوستی اتومبیل دم کتابخونه اون شهر که کلاس داشتم پارک کردم، یه دفعه یه آقایی که ریخت ما دوتا رو دید آمد نزدیک پنجره گفت گو هوم تروریست. خب ما تکلیف اونم روشن شد که باید بریم خونمون، تروریستی. انقدر خندیدم که حد نداشت. خب اون بیچاره چیکار کنه؟ خب ریخت من تروریسته دیگه، من کانادایی نیستم. تازه بعد اومدم به ما اعتراض کردن که چرا اینجا مطالبی که دارید به زبان فرانسه نیست، به زبان انگلیسی. من فهمیدم خودشون با خودشون هم مسئله دارن. تو کانادا توی مونترال شما، من سین انگلیسی علامت انگلیسی در مغازه ندیدم، همه فرانسه است. و شما اگر اونجا باید فرانسه حرف بزنید. میگم ما سنگ به زبان انگلیسی گوش بدیم دم در کتابخونه محل علم، دم اونجا برای کنفرانس اومدن اعتراض کردن نخیر شما با سنگتون به زبان فرانسه باشه. ما جمع کردیم رفتیم دنبال کارم. تا این حد بنابراین مردمی که با هم مسئله دارن، خودتو نگران نکنی. ما وقتی جوونیم میگن جوونه نمیفهمه، پیر میشیم میگن پیر خرفت نمیفهمه، بالاخره ما این وسطا نفهمیدیم که میفهمیم مهم هم نیست میفهمیم نمیفهم. شما خودتون اذیت نکنید. من متاسفانه با
آخر وقتی سیبیاتونو من گوش بدم آقای دکتر،
همشو خوبه مازه خودت
همه رو که گوش میدم، سیبیاتونو همش گوش میدم، ولی اون چیزی که میخوام سفارش بدم آخه
نه یه نگاهی بکنید بپرسید، خودتون اذیت نکنید. تیپ های شخصیت برای شما، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت بیمار کمکتون میتونه بکنه. بحث دیگر منم که شاید کمک بکنه، راز و رمز موفقیت، چون اونجا یه بحثی دارم که ذره زن و بعدم مسئله پرورش تعلیم تربیته. خودتون اذیت نکنید، حالتون خوبه، بی خودی نگران نباشید، همین قدم که میدونید کافیه، کاری به کار اونام و نگاهی اونام نداشته باشید. میخوام نگاهتون بکنم
ولی
خوشحالم با تیسم. مرسی عزیز،
قربونتون برم، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم. خدا
شنگ و رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌نقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866